بریم که ما بتوانیم در حوزه هنرهای تجسمی مثلا فرض کن تو مجسمه سازی حرفی برای گفتن داشته باشیم. اسطوره های خوبی ما داریم، در همین شاهنامه اسطوره هایی هست که میشه از اینا استفاده کرد و اینها رو به صورت فرض بکنن مجسم. الان مجسمه فردوسی یا خود بنای میدان آزادی، یا فرض بکنید مثلا فرض کنید مجسمه های دیگه که در کشور درست شده و جایگاه خودشون رو دارن، اینها برای ما چه کار کردی داره؟ ببینید وقتی میخواید تو سایت های خارجی در مورد ایران صحبت بشه، اولین چیزی که میزنن خب شما میدان آزادی میاد، میدان فردوسی میاد، بناهایی میاد که تو ایران ساخته شده، از قدیم معماری هایی برای شما مشخص میشه که اینا اصطلاحا مونیومنتال یا یادمان های شهری ما هستن. حالا من نمیخوام خیلی بحث رو به اونجا بکشونم، میخوام بگم اینم یک آرزه ایست که ما باید ازش عبور بکنیم و خوب بتونیم این تیم
خب باشه هنرمن... زندگی کردن سخت نیست؟
نه نمیتونم بگم سخته، من از همه شرایطی که توش هستم استقبال میکنم، لذت میبرم.
مجسمه این چیزها رو هم دارید چیدید؟ صنایع دستی اینها رو تو خونه جاشون چقدره؟
بله
جایگاه هست که جا برای خود شما تنگ کرده باشه؟
نه تنگ نکرده جا رو، ولی اونها هم جایگاه خودشون رو دارن، یعنی من هم با اونها لذت میبرم، یعنی از حضور یک قطعه قالی. بله
آقا محسن اینا رو جمع کن بابا، چقدر یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا اینا رو.
خب خانوما که معمولا همیشه این ایده رو دارن، مثلا فرض بفرمایید ما هر دوره‌ای که میگذره کتابخونمون رشد میکنه، مثلا تعداد کتابا بیشتر میشه، شاید شو خود شما هم همینطوری باشید. خانوما معمولا حالا این سال گذشته که اینجوری بود، خانم من تمام کتابها رو به دوش من گذاشت و اینها رو بردم دفتر کارم، الان همه اونجا هستن. یعنی منو از اون باقی که توش زندگی میکردم به یک نوعی بیرون کرد و گفت شما چیکار بکنید، مثلا محل کارتون میرید همونجا هم مطالعات
می‌کنید کتاباتو ببرم. آره
البته کارشون درسته، کارشون درسته، به دلیلی که هر شخصی که هر شغلی هم که داشته باشه وقتی وارد زندگی شخصی میشه باید اون تعاملات رو
من
تا حدودی کنار بذارم و بپردازم.
من این کتاب ها رو هر چند سال یه بار، کتاب هایی که مثلا دیگه فکر میکنم نمیتونم از اینا استفاده بکنم، میکنم کارتون میذارم دم در.
هدیه میکنید دم در؟
نه دم هر کی بود.
میگم دم در هدیه میکنید.
هدیه میکنیم هر کی بود، چون سخته. حالا مجسمه ها و اینها شما با توجه به بحث صنایع دستی که دارید، خب گاهی وقتا خود مجسمه ها اونقدر شلوغ میشه که خونه تبدیل به هجوم اشیا با آدم صورت میگیره. بله. آدم احساس میکنه که جا برای خود آدم نیست. بله. اصلا حتی آلودگی بصری تو خونه ایجاد میکنه. بله.
همینطوره. من خدمت شما عرض کردم اون نکته که گفتم تریتوریالیته، منظورم این بود که حتی در چیدمان منزل هم شما باید طوری عمل بکنید که هر شیئی به اندازه کافی فضا برای بروز و ظهور اون کارکرد خودش داشته باشه.
ما تو صفحه‌آرایی روزنامه یه چیزی به نام سفیدخانی داریم.
بله مشخص
میگیم که مخاطب وقتی به صفحه نگاه میکنه بتونه نفس بکشه. تو خونه و آرایش خونه هم سفیدخانی داریم؟
بله این سفیدخانی یکی از اصول هنری است. حالا قبلا مثلا اینجوری بود که وقتی می‌خواستن نامه سرگشاده‌ای به کسی بنویسن، می‌گفتن اون نویسنده خیلی معذرت می‌خوام اون توهین‌ها و فحش‌های اول رو نمی‌نوشت، خالی می‌ذاشت، مثلا از 500 10 پایین‌تر شروع می‌کرد، می‌گفت آره این
بخون
اینو بخون خودت دیگه.
حالا
من آره من آنچنان گفتم که تو دانی، تو هم اونچنان میگفت من آنچنان گفتم تو هم اونچنان بخون که تو می‌فهمی. آره به حضور شما عرض کنم این یک نوع سفیدخوانی بوده. یه نوع سفیدخوانی اینی که شما فرصت تأمل می‌دید به کی؟ به خواننده، به بیننده،
به
چشم. و این فرصت تأمل هم برای تفکر خوبه، هم برای آسایش، آسایش چشم، آسایش روح، که شما بتوانید با یک حضور قلب بهتری، با یک تأمل بهتری به شی بپردازی، به اثر هنری.
رابطت با عشق چطوره؟
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
یک دوستی دارید شما میگفت من کلاس پنجم عاشق شدم، شما کلاس چندم؟
خب باید بگیم عاشق چی؟
شما اتوان چهارم
ها؟ عاشق چی اول؟ اینو بگیم.
آخه یه جوری به من نگاه کردی، یه حسرتی کشیدی.
نه باید بگیم عاشق چی؟ من به شما عرض میکنم.
ببینید، قرار من سوال کنم آقای دکتر.
شما درست میفهمید. شاید بگم که مثلا اولین علاقه که من تو زندگیم بوده و با تمام وجود عاشقش بودم، عاشق هنر بوده. یعنی من از دوران کوچکی، از دوران کودکی به این کار علاقه ویژه داشتم، یعنی در وجودم انگار این اصلا نهاده شده بود. هر سمتی رو که به قول معروف باز می‌شد که برای من واردش بشم، من به بخش اون زیبایی‌ها و
اولین چیزی که ساختی چی بود؟
من اولین
بچه های ده ما دوستایی ها اولین چیزی که می ساختیم تیله سنگی بود.
بله بله بله.
می رفتیم سنگی رو بر می داشتیم می زدیم تق 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 تیله سنگی درست می
درست می کردیم. من یادم اولین چیزی که درست کردم یه ساز بود.
ساز.
بله. خیلی علاقمند بودم ببینم صدای این سیم ها توی ساز چجوری بیرون میاد. خب در زمان
دوتار،
ما هم
شیشتار، ستار، گیتار.
اون موقع برام مطرح نبود. یعنی بیشتر دنبال این بودم که یک چوبی رو پیدا کرده بودم و تونسته بودم دو سر این چوب رو با سیم به هم دیگه وصل کنم و روش صفر کردن سیما رو حالا به وسیله پیچ و اینها یاد گرفته بودم. هنوز اون ساز اصطلاحاً صفحه ارتعاش، جعبه ارتعاش اینها نداشت. من فقط با سیم ها اون نواختی که باید حاصل بشه رو ایجاد می‌کردم.
سازی هم می‌زنید آقای دکتر؟
بله، من خیلی علاقمند هستم به موسیقی، حالا در حدی که شنونده خیلی خوب باشه. کدوم سازی رو می‌زنید؟ خب من سازهای متفاوت رو تجربه کردم. اولین سازی که من تجربه کردم ساز ضرب بود. علتش هم این بود که در شهرستانی که ما زندگی می‌کردیم ورزش زورخانه یکی از ورزش‌های مثلا
شهرستان
علی گودرز بود. بله. ورزش زورخانگی یکی از ورزش‌های خیلی خوب منطقه ما بود که هر کس که به هر حال می‌خواست که کاری بکنه تو حوزه ورزش سر از اون ورزش به نوعی
حق بده درمید. فرصت.
بله، خدا بده فتح و فرصت. بله. عرضم خدمت شما که من خیلی علاقمند شدم. یک استادی داشتیم به اسم آقای مهدی نژاد، هر کجا هستم
شیر خدا رو هم که گوش می‌دی.
بله، شیر خدا هم همینطور. خیلی علاقمند بودم به این سیستم نواخت این ضرب باستانی. به همین خاطر با آقای مهدی نژاد که یادشون بخیر باشه، بچه شمال بودن ایشون، این آموزش‌های ابتدایی رو به ما دادن و من اون ضرب رو یاد گرفتم تا جایی که تونستم در زورخانه شهر خودمون
زنگ رو به صدا
آره زنگ رو به صدا در بیارم. یعنی اونجا تونستم این کارو انجام بدم. خب بعد از اون در منطقه ما نواخت نی مثلا خیلی توسعه داره، یعنی خیلی افراد دوست دارن که
هر اون بزمی که بی می شد نباشد، هر اندوهی که بی نی شد
نباشد.
اگرچه نی سر آغاز جداییست، می اما ابتدای آشناییست.
درود بر شما جناب اکرامی فر عزیز که همیشه بهرمندیم از اشعار شما. اون شعر زیبای شما یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
عزیزید.
شما بدونید تو دل ما جردید. بله، نی رو هم بعد از یعنی در همون شرایطی که در دانشگاه هنر بودم با یکی دوتا از دوستان تجربه کردم.
از این
نی های
چوپونی یا فلوت؟
نه، نی هفت بند برای بله
بلند.
بله بلند که اینها دستگاه های متفاوت داره. حالا من خیلی نتونستم توش پیشروی داشته باشم، ولی در حدی که خودم رضایت داشته باشم از نواخت خودم.
دندوناتون هم نشون میده که خیلی اذیت نشد.
نه خیلی اذیت نشدم.
چون اون نی دندون رو که میذاری رو نی اذیت میکنه.
بله، اما خب به هر حال دوستان کمک میکردن. مثلا فرض بفرمایید از این سلفونایی که ضخیم هست برای روی جلد کتاب و اینها استفاده میشد، به جای اون فلز مثلا به ما که دندونامونو نمیخواستیم تراش بدیم یا فاصله خیلی زیادی نداشت، کمک میکرد از اونها استفاده میکرد. ساز بعدی که خیلی علاقمند بودم به سنتور بود. اینها همه رو هم به این دلیل تجربه می‌کردم که کلاس‌های درسی که ما داشتیم وقتی که در مورد موسیقی بحث می‌شد، من بتوانم تجربه زیسته‌ای با این سازها داشته باشم و از اون منظر، از اون عزیمتگاه با بچه‌ها صحبت بکنم، نه فقط به عنوان یه شنونده ساز
استاد، بلکه اونها یک استادی که تجربه‌گر هست.
بله، ساز سنتور بود. بعد از سنتور ساز ستار رو تجربه کردم و بعد از ستارم امروز ساز پیانو رو الان مشغول هستم. یعنی همین الان تو همین سن در منزل سعی میکنم که روزانه یک قطعاتی بنوازم و دستهام رو نذارم که از اون حالت.
بسیار خوب.
بله بله.
خب آقای موسوی، نفرمودین عاشق شدین یا نشدین؟
بله، من هم مثل همه آدم ها عاشق شدم.
حالا چه سالی ازدواج کردین؟
من سال 1374 ازدواج
شما
کردم.
که متولد 1333 هستی؟
نه 33 نیستم، من 1347 هستم.
اینجوری نگی.
آره، من متولد 1347 هستم. شما متولد سال 1300 فکر کنم 38 هستید. بله، شما 10 سال 9 سال از من بزرگتر هستید.
من کوچیک شما
و سرور و سالار ما و سمت استادی داریم.
عزیزید.
خب بعد در
اصلا من فکر مثلا شما 33، من فکر از آقای صادقی زاده هم سنتون بیشتر باشه.
نه، عرض کردم اول ایشون مقام استادی داره نسبت به من.
عزیزید.
و اگر می‌بینید موها و ریشای من سفید شده، نمیدونم حالا این ارثی بوده هر اتفاقی افتاده. من
نه، خوبه. آره. نورانی شده.
زنده باشید ان شاء الله.
چهره هم میاد.
سلام
آقای دکتر.
بله.
چند تا فرزند؟
من خداوند محبت کرد به من، بعد از ازدواجم دو تا فرزند دارم، دو تا دختر خیلی خوب دارم که یکیشون فوق لیسانس مامایی هستن و مشغول فعالیت هستن در بیمارستان سلامت باشید، و دومی که کوچیک‌تر هستن
علاقمند بازی هم می‌کنن
رشته هنر با بچه‌ها. بله دوران
دوست داری ببازی یا ببری؟
دوست دارم منطقی باشم، گاهی میبازم و گاهی میبرم که بچه‌ها این تجربه برد و باخت هر دو داشته باشن.
بله. خیلی ها میگن که ظرفیت برد داشتن بیشتر از ظرفیت سختتر از ظرفیت باخت داشتنه.
بله.
همه ما میگیم که ظرفیت داشته باش، باختی که باختی.
بله.
ولی میگن آقا ظرفیت برد بیشتره، آدم هایی که میبرن غرور برشون میداره و و و و و از پیرهن بیرون میان و گاهی وقتا خطرشون خیلی بیشتر از ظرفیت باخت. نظر شما چیه؟
بله من همیشه یه اصطلاحی با دوستانم دارم، میگم خیلی تو زندگی جفت شیش بیارید خیلی درست نیست، یه خوردی باید شک بکنه انسان ببینه. گاهی اوقات مثلا فرض بکنید ما اینو داریم در روایات خودمون هم هست که بالاخره مؤمن کسی که خداوند بهش یک مقداری هم این فشارها رو باید وارد بکنه که تجربه های سختی و اینها رو هم داشته باشه. وقتی خیلی میبینید مسیر زندگی برای شما همش چراغ سبزه، اندکی باید سرعتتون رو
کم کنید. با دخترها وسط بازی میکنی یا گل کوچک یا عرضم به حضورتون که مارپله و منچ؟
خب البته اینها دیگه از زمان این بازی‌ها با هم گذشته، ولی قدیما بله من برای اینها با هم دیگه انواع و اقسام بازی‌های کودکانه رو داشتیم.
تناب
جان،
تناب بازی؟
بله تناب بازی، حتی تو خونه با اینکه محدودیت فضا بود ما مثلا فرض بکنید با این توپ‌های بدمینتون و اینها بازی می‌کردیم. گاهی اوقات این توپ بالای مثلا دوست رو اینها گیر می‌کرد، بعد می‌رفتیم اینو در می‌آوردیم و ادامه می‌دادیم.
خانم بله دعوا می‌کرد؟
خانم نه، خیلی همراه هستن خدا شکر ایشون. بله خیلی همراه هستن و تقریبا میشه گفت بخش زیادی از موفقیت هایی که اگر اسمش موفقیت بذاریم تو حوزه فعالیت های خودمون، من اینها رو مدیون خانومم هستم.
یعنی فرهنگی هستن
ایشون، تا یک مدتی دبیر بودن و ریاضی درس میدادن، رشتهشون ریاضی محض بود، کارشناسی ارشد ریاضی محض بود. بعد از اینکه بچه‌ها دیگه نیاز به این داشتن که مادر بیشتر کنارشون باشه، خودشون انتخاب کردن که در منزل باشن. بله.
منطقه ارسطویی رو بیشتر دوست دارید یا فازی رو؟
حالا دیگه منو بردید شو حوزه فلسفه، من نمیخواستم زیاد وارد اینها بشم.
نه آخر برنامه است، خواستم کمی
بذارید. من دوست داشتم از این گفتگوها در حوزه هنر بهره ببرم. ببینید منطق ارسطویی، بله من خودم منطق رو به عنوان شیوه درست فکر کردن قبول
نه
دارم.
نه منظور صفر یکی هستید یا اکثر هم لا اکثر هم اکثر هم کدومایی؟
سیاسفید که نه، هیچ وقت من صفر و یکی نیستم، اما در اصول الهیاتی بله، در اصول الهیاتی به اون چیزهایی وابسته هستم که خداوند دستورات رو دقیقا در قرآن داده باشه. اما در جایی که ما رو تشویق به تعقل کردن، تشویق به این کردن که شما تأمل بکنید، در اونجا هیچ صفر و یکی وجود نداره. بله ما میتوانیم فکر بکنیم به تناسب فکری که به هر موضوعی میکنیم و بهش نزدیک میشیم، تا جایی که برامون چهره میگشاید. اون مثلا پدیدارشناسا اینو میگن با نور اون پدیده به ما تابیده
میشه. تفاوت معتقدید یا به تضاد؟
تفاوت ها درست سره، تفاوت ها درست سره.
خیلی ها میگن بالا و پایین دو جای متضاد نیست، سیاه بله. و سفید دو رنگ متضاد نیست.
بله.
اینا متفاوتن.
بله.
ذهن دو قطبی و منطق ارسطویی ما هست که اینها رو بالا پایین میبینه، سیاسفید میبینه، زشت و زیبا میبینه.
بله
وگرنه هر چه اون خسرو کند شیرین بود. ما
بله.
چیزی به نام زشت نداریم.
بله
پس شما فازی هستید.
بله من علاقم بیشتر در این هست که ما میگیم مثلا حتی تو حوزه زیبایی شناسی ما میگیم اصلا زشت و زیبا نداریم. ما اصطلاح هنرمند کارش اینه که باید بین خوب و خوبتر انتخاب بکنه. ما نمیگیم بین زشت و زیبا، اون که اصلا
آره من میدونی من یه شعاری دارم.
بله
میگم اصلا ما آدم بد نداریم. بله. همه مردم خوبن، خوبه به درد بخور و خوبه به درد نخور.
دقیقاً دقیقاً.
بعضی از این آدما خوبه به درد نخورن.
بله.
بعضی خوبه به درد بخورن. حالا شما میگید خوب و خوبتر.
بله بین خوب و خوبتر، یعنی ما در اصل میشه گفت که انتخابی که
واقعا همین خدا که بد خلق نمیکنه.
اصلا از خداوند غیر از خیر چیزی صادر نخواهد شد.
منشأ خیر، مصدر
خیر، منشأ زیبایی است و اینها مباحث مفصلی داره که حالا این نوع گفتگویی که من با شما دارم خیلی من رو به اون سمت هدایت نمیکنه که من اون گفتگو رو باز بکنم اینجا. ظاهرا گفتگوها بالاخره باید تو حوزه
بله صمیمی و علمی نیست، میخوام بوی علمی داشته باشه. میگن که زیبایی وقتی بین اجزای یک کل تناسب، توازن و تقارن باشه اون چیز زیبا هست یا بله. زیباتره بله. نظر شما؟
ببینید زیبایی تعاریف متفاوتی داره، یکیش اون تناسب و تعادل و این هاست. گاهی اوقات مثلا فرض بفرمایید اون نظریه فلوتین بر اساس این بود که نور هم زیباست، طلا هم زیباست، خورشید هم زیباست، اینا که عناصر نداره که بگیم چیدمان درونش به چه شکلیست که زیباست. اینها یک اجسامی هستند، یک پدیده‌هایی هستند که از یک چیز بیشتر تشکیل نشدن. اما این هم یک تعریفی از زیباییست. گاهی اوقات اصلا همین است که در حوزه تمدنی دین مسیحیت شما میبینید که نور به عنوان یک اساس و بنا و اس و بنیان زیبایی مطرح میشه. در اسلام هم همینه.
ما معمولا همیشه پنجره دری به آفتاب هست.
بله، به آفتاب هست. و ما اگر بحث زیبایی میکنیم، بله، تناسب اصل بسیار مهمیه. تقارن، تناسب، تعادل، اصلا تجانس، اینها چیزایی هستن که یک هنرمند اگر اینها رو ندینه، اصول هنرهای تجسمی بر اساس اینها بنا شده.
من الان که با شما عرض میکردم یه چیزی به ذهنم اومد و اون این که ما شهرسازیمون هم نگاه میکنیم، معمولا خب کنار رودخانه هستن اینها، بعد در تپه ها معمولا در سمتی از تپه هستن که آفتابگیره.
دقیقاً، بله، بله.
خب که اصطلاحا هم ما در کرمانجی بهش میگیم برروج، یعنی رو به آفتاب.
بله،
یعنی مثلا اگر این حالا از اون سمتی که بله، آفتاب بله، در بیاد به سمتی هست که آفتاب زودتر بهش میخوره.
دقیقاً، بله.
یعنی این نشون میده که نور و آفتاب حتی تو معماری، حتی تو شهرسازی اثر در حتی انتخاب جا برای شهرسازی نقش داشته.
دقیقاً همینطوره. حتی در انتخاب سفر گاهی اوقات مثلا من اینم جایی خوندم که میگن شما صبح زود که حرکت میکنید به سمتی برید که مثلا فرض بکنید خورشید داره میاد بالا، مسیر رو تا شروعش رو از اونجا بذارید، حالا هر چه میخواهید دور بزنید شروعتون از اون مسیر باشه که این نور خورشید شما به سمت آفتاب که این نور شما بگیرید، بعد حالا حرکتتون رو ادامه بدید.
انسان تمام عمر خود را پشت بر خورشید میرفت و دائم سایه خود را لگد میکرد.
بله.
آدم وقتی پشت به آفتاب بره سایه‌اش رو لگد میکنه. بله. رو به آفتاب بله. برید سایه بله. از عقب میمونه.
از عقب میفته. چه تعبیر زیبایی فرمودی حضرت
عزیزی.
آره، حالا اگر که میگم فرصت هایی شد که ما بتونیم تو حوزه
نه بفرمایید.
بله، نه بحث من این بود در
مورد چه میخواهد ما بله. 4 دقیقه در بله. خدمت شما هستیم.
بله.
آن چیزایی رو که من نتونستم از شما بپرسم شما خودتون بپرسید و جواب بدید.
خواهش میکنم، من پرسشی مطرح نمی کنم، فقط جواب. در ادامه فرمایش حضرت عالی که باشا. در ارتباط با هنر سوال کردید و زیبایی سوال کردید، شناخت مرزهای هنر امروز خیلی مهمه که ما باید متخصصین حوزه هنر ما این شناخت رو داشته باشن از مرزهای هنر که بدانند که امروز باید نقطه عزیمتشون رو برای شناخت هنر از کجا دیگه شروع بکنه. دائم نریم دنبال این که حالا هنر عبارت از هو به اضافه نره و اینا دیگه گذشته زمانش. امروز باید ببینیم که داستان هنر در دنیا به چه سمتی داره پیش میره و ما بتونیم با اونها به قول معروف هم آشنا بشیم، هم یه بخشی از اونها بهره ببریم، هم بتونیم اصطلاحاً بگیم اون فضایی که ایجاد میشه ازش پیام خودمون رو به وسیله اونها بدیم. سینما یک ابزار بسیار دقیق و بزرگ تو حوزه هنر، انیمیشن سازی، خود مثلا فرض کن رشته هایی مثل نقاشی، گرافیک، اینها همه دارن الان طی طریقهای پیشرفته تری میکنن تو حوزه هنر. ما باید این مرزها رو بشناسیم. یکی اینه، یکی باید ایدئولوژیمون رو در باب هنر درست بکنیم. وقتی من میگم ایدئولوژی، ذهن ما نره به دنباله که میخوام یک پیشفرض داشته باشیم، نه، میخوام بگم شما باید با اعتقاد کار بکنید. هیچ کاری بدون اعتقاد معنی پیدا نمیکنه. هر کسی هم که شما میرید در دنیا به یک جای رسیده، حتما برای خودش یک اعتقادی، یک منشی، یک منیفستی درست داشته که تونسته اون رو پیش ببره. شناخت نظریات هنری در دوره مدرن در کشور ما بسیار مهم است که امروز تعریف هنر در دنیا به چه سبکی انجام میشه. وقتی از شما میپرسن رابطه بین عکاسی و ادبیات چیست، شما باید بتونید چتر هنری که باز میکنید رو، اون چتر رو طوری تعریف بکنید که هر دو مؤلفای عکاسی و شعر رو برای شما زیر خودش قرار بده. برای همین نظریاتی مثلا نظریات بازنمایی، فرانمایی، فرم، نظریات مثلا فرض بکنید در باب روانشناختی هنر، نظریات در باب شباهت‌های خانوادگی که ویتگنشتاین تعریف میکنه، اینها کمک میکنه که امروز من بتوانم چتر هنر را به گونه‌ای باز بکنم که تمام هنرها زیر جا بگیره و چیزی از این بیرون نیفته.
من با این هنرها بتونم بهتر زندگی کنم.
اصلا همش برای اینه که ما بتونیم این تفکر شوپنهاور هست که یکی از راه‌هایی که برای شما از افسردگی درت بیرون به سمت هنر حرکت بکنید.
بسیار خوب. خب ممنونم از شما آقای
دکتر. سلامت باشید ان شاء الله.
موسوی عزیز، آقای دکتر محسن موسوی، دارای دکترای حکمت و هنرهای دینی و از اندیشمندان و بزرگواران و پژوهشگران کشور عزیزمان ایران. سپاسگزارتون هستم.
ممنون.
و ممنون از شما مردم خوب که تا این لحظه با ما همراه بودید و برنامه ملاقات امشب رو که جناب آقای محمودزاده، بهزاد محمودزاده تهیه کنندش بودن و سرکار خانم شیما اهدایی‌وند هم صدا بردار و من هم محمود اکرامی که در خدمت شما بودیم، سپاسگزارتون هستم و نهایتاً از همون راهی که گل آمد مسافر می شود، باغبان بیهوده می بندد دره گلزار را. شب خوبی داشته باشید و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما به برنامه‌های این شبکه رادیویی. با ما همچنان می توانید در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. خوشحال میشیم اگر با این شماره با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401، ساعت 14، استودیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامیداشت حکیم نظامی گنجوی.
از کجا، عشق از کجا.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه